در حیطه مربیگری هست و اصلا هم بینه نخواهم بود، مگر این کلاس های بدنسازی باشه و من علاقه داشته باشم که بخوام در این زمینه فعالیت داشته باشم. بسیار. بسیار این هستش که بچه های بیشتری رو تربیت بکنم.
درود به شما. آقای باقری خدمت شما هستم. خیلی
بندم سلام دارم خدمت شما خانم منظمی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و حضورتون تو این برنامه میتونه به هر حال کمک کنه به وزنه‌برداری بانوان. عرضم به حضور شما، اولین چیزی که به ذهن من میرسه این که به هر حال شما اگر اشتباه میکنم اصلاح بفرمایید، چند ماه هستش که حضور پیدا کردید در فدراسیون وزنه‌برداری، تجربیات مدیریتی خوبی رو در فدراسیون کشتی حالا یا قبلش جای دیگه داشتین و من فکر میکنم که با توجه به نوپا بودن وزنه‌برداری خانم ها تو کشورمون نیاز هستش که به هر حال یک برنامه بلند مدت، یک برنامه میان مدت خیلی خوب با تمام انرژی اجرا بشه در وزنه‌برداری بانوان که ما ایشالله بتونیم به اون منزل مقصود برسیم. بنده به شخصه وقتی که دیدم شما کاندیدا شدین واسه فدراسیون دیگه، فدراسیون دو میدانی، حقیقتا بدون تعارف عرض کنم که احساس کردم اجحاف شده در حق وزنه برداری، به دلیل اینکه کسی که نگاهش این باشه که بخواد تو این فاصله خیلی کم به سرعت جابجا بشه خیلی نمیتونه به هر حال برنامه بلند مدت داشته باشه یا حتی تو اجرا و یا حتی توی زیردستاش و کسایی که دارن باهاش کار میکنن، من فکر میکنم که خیلی نگاهشون بلند مدت نخواهد بود و این به وزنه برداری ما به اعتقاد بنده البته لطمه وارد میکنه. نظر خودتونو میشنویم.
خواهش میکنم. من خدمتتون عرض بکنم که اصلا صدقه ورود من به سازمان تربیت بدنی و ادامه تحصیلم در مقطع دکترا به واسطه سوابقم در رشته دوم میدانی بوده. سری قبل هم که انتخابات دوم میدانی برگزار خواست بشه واقعا من از ممو جذب کرده بودم که حتما در این انتخابات شرکت بکنم. چند تا هدف هم داشتم. به لحاظ اینکه از جامعه بانوان بودم، چرا که در کشور ما واژه مدیریت یک واژه هست به لحاظ این که فقط ما میگیم مدیر و مدیریت، اما در معنای عمیقش که میگیم و در اجرا که میگیم مدیریت مساوی با مرده. یعنی اصلا ما بیش از 50% جامعه تحصیل کردمون زن هستش، ولی متاسفانه وقتی میگیم در لایه های مدیریتی میبینیم که کمتر از 30% مدیران ما زن هستن. این رو من طبق آماری بهت میدم، چون رساله و پایان‌نامه ارشد و مدیریت من در لایه های مدیریتی ورزش بوده، اون هم ورزش بانوان. بنابراین این هدف قبلی من بوده. این که من اومدم در حوزه وزنه‌برداری خدمتتون عرض می‌کنم، برای خودتونم روشن هستش، هر ثبت نامی منوط بر برنده شدن و پذیرش نهایی نیست.
من نسخه‌ای می‌کنم میون صحبت شما، میام حرفای شما رو کاملا تایید می‌کنم. به هر حال سابقه شما هم که فرمودین مشخصه، ولی من این وسط میگم که به هر حال این ظلم در حق وزنه‌برداری هستش. وقتی که شما دو ماه سه ماه اومدین اونجا و بلا فاصله تصمیم میگیرین که جابجا بشین،
اجازه بدین من دو ضربم تموم بشه بعدا نتیجه رو اعلام کنید.
دو ضربم ایشالله که دورش رو دیدین، بفرمایید که بشنویم.
خواهش میکنم. برنامه راه بردی که شما میفرمایید، من بر اساس برنامه بازاریابی اجتماعی در حوزه بانوان در حال تدوینش هستم. برنامه راه بردی که شما می فرمایید نه تنها من بلکه یک تیم هستیم داریم این رو تدوین می کنیم برای بانوان. اگر من ثبت نامی در حوزه دو و میدانی کردم، شما با امید دارم میرم جلو، ولی قطع به یقین مطمئن باشید تو 8 نفر آقایی دارم مبارزه می کنم که شاید برش و برنده شدن اونها خیلی قطعی تر باشه. خیلی از رسانه ها این سوال به من کردن که چی شده؟ حاشیه‌ای بوده در فدراسیون دو وزنه‌برداری که شما این کار رو انجام دادید؟ من الان از این فرصت استفاده می‌کنم، هیچ گونه حاشیه‌ای در فدراسیون نبوده در فدراسیون وزنه‌برداری. من اجازه گرفتم از آقای مرادی و با چند تا هدف رفتم. یک، توانمندی‌های بانوان رو ثابت بکنم، بگم که بانوانی داریم که توانمندی دارن و میتونن برنامه‌ریزی کنن. در این حال من منظمی حرکت نمی کنم. من با تیم دارم حرکت می کنم، چه برای دو و میدانی و چه برای وزنه برداری. الان میام سراغ وزنه برداری. وزنه برداری رو من در حال حاضر در حال تدوین برنامه راهبردیش هستم. قبل یه برنامه ارائه داده بودم با آقای مرادی که ایشون قبول کردن و به من وضعیت سرپرستی رو در حقیقت لطف کردن و من تونستم در حقیقت نایب رئیس بشم. الان هم داریم برنامه های آخرش رو تدوین می کنیم. یه اتاق فکر تشکیل دادم من، متشکل شده از دو تا ورزشکار حرفه‌ای ما، نماینده باشگاه وزنه برداریمون، دو نفر از آقایون میتونن به ما کمک بکنن، نماینده مربیان، نماینده داوران، سه تا از نواب رئیس محترممون و چهار نفر از خبرگان دانشگاهی ما که ما در حال تدوین این برنامه هستیم. یک کانال خبرنگاران تشکیل دادیم توی این مدت. پس بنابراین بی هدف من حرکت نکردم.
من اسخایی میکنم، زمانمون خیلی زیاد نیست خانم منظم، اما چیزایی که فرمودین بیشتر کمک به دو میدانی یا رشته‌های دیگه است. عرض من این هستش که تمام اینه که میفرمایید چه کمکی به وزنه برداری میکنه الان؟
این آخری سمارد وزنه برداری بود آقای باقری.
خانم منظمی، من همین الان یه مصاحبه از شما رو دارم میبینم که نه مربوط به 10 سال پیش یا 5 سال پیش یا حتی 1 سال پیش، مربوط به 18 تیر ماهه.
بله.
دو ماه پیش، دو ماه هم نه، 1 ماه و نیم پیش.
بله.
شما توی این مصاحبه به نکاتی اشاره کردید که نشون میده به عنوان نایب رئیس تازه فعالیت یافته یا تازه کار بانوان فدراسیون وزنه برداری اهداف بلند مدتی دارید.
بله.
توی این مصاحبه که خبرگزاری ایسنا بهش پرداخته شما گفتید من میخواهیم بازه منم نه میخواهیم خودمان ورزشکار تربیت کنیم.
بله.
به چند تا نکته دیگر هم اشاره کردید.
بله.
که حالا من چند تاشو میخوام اشاره بکنم. به اینکه برنامه دارید برای حضور بانوانی که علاقمند هستن، گفتید استقبال میکنیم از اونایی که خودشون تمایل دارن، گفتید بله. که در زمینه مربیگری میخوایم کار بکنیم، گفتید که میخوایم بریم استانها رو دونه دونه بهشون سر بزنیم، با بقیه استانها صحبت بکنیم، ظرفیت هاشون رو بسنجیم.
بله. چطور میشه کسی که انجام شده؟
اجازه بدید شما فرمودید کسی داره صحبت میکنه طرف مقابل گوش کنه.
بله.
پس اجازه بدید من صحبتم تموم بشه.
بله.
چطور میشه کسی که با یک برنامه بلند مدت، چون برنامه بلند مدت که 2 ماه 1 ماه و نیم اجرا نمیکنن که، با برنامه بلند مدت وارد یک حوزه‌ای به نام نایب رئیسی بانوان شده، حوزه تخصصی ویژه بانوان وزنه برداری، در کمتر از 1 ماه و نیم به دنبال یک سکوی بلندتر و یک پرواز قابل توجه تره. در قالب قضیه کسی که حالا امروز موقعیت تازه‌ای نداشته باشه میتونه اتفاق خوبی براش باشه که بیاد یه انتخابات تجربه بکنه، اما کسی که با یک برنامه وارد مجموعه میشه مگه میشه در کمتر از 1 ماه و نیم نظرش عوض بشه؟
اولا اینکه نظر من عوض نشده، دوبانش من یک سوال از شما دارم. مگر انتخابات برگزار شده و منظمی برنده این انتخابات شده؟
فرض رو بر این بگذاریم برگزار بشه و شما برنده بشید، بعد اون موقع چی میشه؟
شدن کاندید شدین خانم منظمی،
هیچ کس که برای فقط پر کردن نفرات که حضور پیدا نمی کنه، درسته؟
برنامه رو نوشته، تحویل مدیر بعدی میده و مدیر بعدی گام به گام این برنامه.
ضمانت اجراش چی میتونه باشه خانم منظمی؟
ضمانت اجراش تعهدیه که مدیر فدراسیون داره. مدیر فدراسیون قالبش اینه که
مدیر فدراسیون منظورتون رئیس فدراسیونه؟
بله.
خب رئیس فدراسیون خیلی تعهدات رو در انتخابات داد، به دلایلی نتونست اون رو اجرا بکنه، اما شما یک وعده همراه با تعهد دادید، یعنی صحبت شما در این رسانه که مثل رادیو نیست، شاید حالا شما نتونید اون فایل رو بهش دسترسی داشته باشید، با یه جستجوی ساده شما بزنید نایب رئیس بانوان وزنه برداری، دو سه تا خبر میاد، یکیش این خبری است که شما صحبت کردید.
ببینید تعهد من بر اینه که من
برنامه رو
بنویسم و گام به گام به جلو برم.
آخه شما برنامه‌نویس نیستید که خانم، شما قراره که مجری باشید، یعنی قراره که هم تعیین هدف بکنید و هم اجراش کنید.
گام به گام جلو برم.
اگر نباشید چی پس؟
اومدیم و خدایی نگرم اتفاق رو من مردم قرار
دور از اونتون، ولی شما یک چشمندازی رو پیش روی علاقه‌مندان به ورزش دو و میدانی وزنه برداری بین بانوان ایجاد کردید و حالا اصطلاحاً امید رو بهشون دارید، دارید میرید یه جای دیگه.
ببینید مدیر واقعی مدیریه که بعد از اون برنامهش نخوابه روی زمین. من هدفم این هستش اگر هم بودم خودم اجرا میکنم، اگر هم نبودم مدیر بعدی قطع به یقین بایستی بیاد و اون برنامه رو جلو ببره. بایستی بیاد به خاطر اینکه رئیس فدراسیون یکی از اهدافش توسعه و ادامه و روند پیشرفت بانوانه.
وقتی نایب رئیس بانوان میاد، خانم منظمی، قرار اون مسئولیت رو تخصصی اون فرد انجام بده. من حرفم اینه، وقتی شمایی که قرار هست، حالا ما فرض رو بر این میذاریم، انشالله که اتفاقا بیفته، چه اشکالی داره؟ من هم مثل شما میگم، آخه وقتی ما ظرفیت مدیریت در بخش بانوان داریم، باید بهشون فرصت داده بشه، باید حق خودشون رو بگیرن. اما
بله.
اما بحث من اینه، خانم منظمی که در ورزش وزنه برداری به تعهدی که دو ماه پیش دادن عمل نکردن، چطور در دو میدانی میتونن امید ایجاد بکنن؟ اومدین فردا شما رو نامزد وزارت ورزش کردن در دولت بعدی، باز هم به همین راحتی میخواید دست بردارید از اون قواعد و چارچوبی که به هر حال اصول مدیریت در همه جای دنیاست؟
ببینید، من وظیفم اینه که برنامه‌مو بنویسم، تا اونجایی که میتونم کارمو پیش ببرم. شاید این توانمندی رو در من دیدن که در جای دیگه بتونم ایجاد تحولی داشته باشم. شما چرا، من برام سواله، شما چرا این سوال رو از دیگر کاندیداها نمی کنید؟
شما شک نکنید که ما این بحث رو میخوایم دنبال بکنیم، نه فقط ببینید ما الان برنامه اون وزنه برداریه، توجه میفرمایید؟ ما قطعا این بحث رو میخوایم مطرح بکنیم. آخه چرا بایستی ما کسانی که سمت های حساس رو در یک فدراسیون دیگر رو دارن، به قدری اون سمت رو بی ارزش یا بی اهمیت میبینن؟ حالا ما منظورم صرفا شما نیست، بحث من این هست که ما به اندازه کافی آزمون و خطا کرد دیگه، الان جایی نیست که ما این نفر رو بیاریم دو سر در واقع درگیر کار بشه تا یه موقعیت جدید براش به وجود بیاد.
یک مثال فرمودیم، من اصفهانی میکنم خانم منظمی، شما اینجا اختیار با خودتون بوده. یه وقت میبینید که کسی رو انتصابی میخوان جایی رو، به هر حال وزارت ورزش رو مثال زدن، خب اون یه مقداری قابل بحث هستش و متفاوته، ولی اینجا شما اختیار با خودتون بوده که بخواید برید کاندید بشید در جای دیگه یا نشید.
نه، وزارت هم همینه، به یک فردی پیشنهاد میدن آیا علاقه مند هستی وزیر بشی، میگه بله، میگیم خب میبریم تو رو توی مجلس، اگه رأی اعتماد گرفتیم میای میشی وزیر. این همینه، همین رونده، یعنی تفاوتی نداره. اما بحث سر این هست که اگر این اتفاق بیفته، باز اونجا هم قراره نیمه کاره برنامه ها بمونه.
ماشاءالله، شما اصلا فرصت
نمیدید،
یه طرف دارید به میدان.
نه نه، خواهش میکنم خانم، شما من 3 دقیقه سوال پرسیدم، 3 دقیقه شما جواب بدید.
خوبه، بعد شما میگید که چرا برنامه ما، من اتفاقا دیروز انتقاد کردم، گفتم شما برنامه‌تون فقط نقادانه داره میره جلو و هیچ جایی نیست که شما 70% برنامه‌تون نقادانه است نسبت به فدراسیون. اجازه بدین افرادی بیان که از خودشون پیشنهاد هم بدید.
پیشنهاداتونو میشنویم. 3 دقیقه پیشنهاد بدید خانم منظمی، همین الان گوش میکنید و بعد جواب شما رو من بعد.
بله، ببینید، من به عنوان یک کاندیدا برنامه‌مو نوشتم، برنامه راه بردیمو نوشتم برای فدراسیون، دارم با خیلی جدی هستم برنامه‌مو میبرم جلو. آقای محترم، شاید من اصلا رأی نیارم، شاید نه، من دوست ندارم اینو تو رسانه بگم، من 1% احتمال رأی آوردن ندارم. چرا؟ دوست ندارم اینها رو بگم، ولی میگم. الان من زن هستم، در جامعه‌ای که مردها وجود دارن
خانم منظمی، نگید رو خود این حرف رو، مگه همین الان فدراسیون ژیمناستیک رو یک بانو اداره نمی کنه؟
فرق داره،
نایب رئیس در واقع وزارت ورزش زمانی ما، در واقع معاون وزیر کی بود؟ یه خانم بودن دیگه.
اجازه بدید من حرفامو بزنم لطفا.
من به نظرم اگه میخواید حرفی رو وان بکنید با سند باشه، چون شما میگید بانوان حقی ندارن، من میگم نه دارن. پیش از این هم ما رئیس فدراسیون بانو داشتیم و داریم،
فدراسیون داریم دو تاش فقط زنه. چرا؟ مگه ما نمیگیم این همه عقب ماندگی در جامعه بانوان وجود داره؟ چرا از 53 دو تای زنه؟ شما این رو به من جواب بدید،
دلیلش رو میخواید من بگم؟ اگه ناراحت نمیشید خدمتتون میگم. ببینید، الان جناب علی نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه برداری هستید بدون کمترین تجربه.
نه، اجازه بدید من صحبتام تموم بشه. خواهش میکنم دیگه وارد صحبت من نشید.
زمان داریم، ما محدودیت زمان داریم. خانم منظمی، بذارید اشرف رو بگم.
من ایجاد میکنید.
حالا فرصت ما کمه خانم. خانم منظمی 3 دقیقه فرصت دارید.
الان باید از من حمایت بکنید. شما بدونید من 1% هم رای نخواهم آورد و الان به عنوان یک زن فقط دارم میرم بگم من هم حق رای داشتم، من هم حق انتخاب داشتم و اومدم برنامه هامو بگم. توانمندی هامو این هست، ما هم از جامعه بانوان این هستیم. ما رئیس های، نایب رئیس های بانوان چرا باید پستمون افتخاری باشه؟ موجود ارکان هیئت رئیسه به صورت افتخاری محسوب میشین. چرا اینه که بررسی نمی کنید؟ شما اگر زبان بانوان هستید چرا این رو بررسی نمی کنید؟ آیا انتخاب رفتن من در ثبت نام و اینها اینقدر برای شما معضل شده که الان هفت وزن برداری ما پایمال میشه، شما چرا این رو بررسی نمی کنید که این همه عقب ماندگی در حوزه بانوان وجود داره، چرا سهم بانوان باید 30% باشه؟ شما چرا اینها رو بررسی نمی کنید؟ من خواهش میکنم صادقانه بیان به میدون. من از شما انتظار دارم زبان ملت ما باشی. ملت ما حق دارن بدونن چی میگذره. بله من اومدم ثبت نام کردم به عنوان اینکه بگم یک زنم، میتوانم کار کنم، ولی انتظار ندارم که شما اینقدر من رو در تحت فشار قرار بدید. از روزی که ثبت نام کردم میگن حتما حاشیه بوده در فدراسیون وزنه برداری.
نه من با این نگاهش موافق نیستم، ولی من اعتقادم اینه، من ما اصلا نگاه ما این هست، ما اولا که میگیم هر کسی محق این کارو بکنه، اما بحث ما این هست که یک کسی که ما آوردیم در یک موقعیتی به او فرصت دادیم وزنه برداری که میتونه آینده پیش روش باشه، چرا بایستی در واقع اولویت دیگری هم او رو درگیر بکنه؟ بحث ما اینه. وگرنه خانم منظوری شما نباشید، جناب آقای باقری هم باشن که قطعا ما سعی میکنیم در این فرصتی باشون صحبت بکنیم، هر کدوم از عزیزان باشن که اولویتشون به جای وزنه برداری جای دیگری باشه، ما راجع به اینو بحث میکنیم. اصلا هم مطمئن باشید نه بانو نه آقا، یعنی در واقع جنسیتی اصلا نگاه نمیکنیم. بدون شک هر کسی که شایستگی داره باید باشه. شما گفتید در فدراسیون ها نیستن، بله تعداد کمن، قبول دارم این رو، ولی چه اشکالی داره افراد بیان تخصص پیدا بکنن و حضور پیدا کنن، اما در یک قالبی که به ورزش دیگری و در یک حوزه دیگری آسیب نرسه، ضمن اینکه سابقه خود این افراد به خاطر حالا بی تفاوتی نسبت به حوزه کاری قبلیشون هم زیر سوال نره. بازم ممنونم، براتون آرزوی موفقیت دارم خانم منظمی، با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اولین های وزنه برداری
سال 1983 میلادی نخستین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا با حضور 62 وزنه بردار از 11 کشور به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا برگزار شد و تیم جوانان کشورمان که با مربیگری مهدی عطار اشرفی و هوشنگ کارگر نژاد در آن رویداد شرکت کرده بود با کسب 280 امتیاز تیمی و 23 مدال، 9 طلا، 11 نقره و 3 برنز بالاتر از تیم کره شمالی و چین عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد. نخستین وزنه بردار طلایی ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا نیز بیژن رضایی است. او در ناگویا با مهار وزنه‌های 152.5 کیلوگرم در یک ضرب و 182.5 کیلوگرم در دو ضرب با حد نصاب مجموع 340 کیلوگرم مدال طلای دسته 90 کیلوگرم آسیا را به گردن آویخت. برای تیم وزنه برداری جوانان ایران در نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا این وزنه برداران صاحب مدال مجموع شدند: بیژن رضایی طلای 90 کیلوگرم، علی مرادی طلای 100 کیلوگرم، آذر مجیدی طلای 110 کیلوگرم، محمد پورسالمی نقره 82.5 کیلوگرم، عباس حیدریان نقره 90 کیلوگرم، مظفر عجلی نقره 100 کیلوگرم، اسقر آقاپور نقره به علاوه 110 کیلوگرم و سعید حمزه نتاج برنز 82.5 کیلوگرم.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. برنامه ورزش ایران با موضوع وزنه برداری رو دنبال کردید. امیدوارم که در ادامه هم شنونده ما باشید. می‌خوایم بریم به سراغ دوست عزیزمون جناب جماعت در رابطه با فدراسیون وزنه برداری. ظاهرا توضیحی دارن راجع به یکی از مطالبی که در برنامه جلسات قبل مطرح شده. آقای جماعت سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و تمام شنوندگان عزیز و میهمانانی که در حال حاضر حضور دارن و یا در دقایق پیش در خدمت شما بودن. بنده در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب آقای باقری عزیز هم اینجا حضور دارن.
بنده به رسم ادب و به عنوان کارشناس برنامه خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. امیدوار هستم که ایشالله حضور شما بیشتر از اینها باشه در این برنامه تخصصی وزن برداری. ظاهرا فرموده بودین راجع به صحبتایی که قبل از این ما در برنامه ارائه داده بودیم توضیحاتی دارین؟ اگر توضیحاتی رو دارین بفرمایید که بعدش ما بیشتر در خدمتتون باشیم.
منم عرض سلام و ادب دارم متقابلا، امیدوارم که ایام به کامتون باشه. بحث‌های متعددی مطرح شده بود، من فقط یک ترازش رو می‌خواستم بهش در ابتدا بپردازم، بعدش من در خدمت شما هستم. اینه که دوستان گویا انتقادی داشتن که به چه دلیل اشخاص و منصبداران فدراسیون در سایر فدراسیون‌ها کاندید هستن.
بله، این بحث امروز ما هست.
بحث امروز ماست. بله
بله، من خدمت شما هستم که درخشنده. من فکر میکنم که این
جسارتم ببخشید آقای جمالی، این نکته رو بگم، ما نمیگیم به چه دلیل، ما گفتیم این اتفاق داره میفته، داریم این رو آسیب شناسی میکنیم. بحث به چه دلیل نیست، داریم بررسیش میکنیم.
بله، آسیب شناسی در مورد چه چیزی صورت میگیره؟ درخشنده. برای اتفاق خوب یا اتفاق بد؟
اتفاقی که ممکن هست آثار هم مثبت داشته باشه هم گاهی اوقات منفی داشته باشه.
نه دیگه، معمولا آسیب شناسی در مورد موضوعاتی که منفی باشه.
نه کی گفت این رو؟ قربان، ما یه کاری داریم انجام میدیم، ممکنه آثار مثبت زیادی داشته باشه هم آثار منفی هم داشته باشه. تبعات منفیش باید بررسی بشه که احیانا طولانی مدت نباشه.
نه درخشان، اون چه کال با چه کافی، بندم روزنامه‌نگارم، بار کلمات رو متوجه،
بار کلمات رو جناب جماعت، من فکر می‌کنم هر کسی گوینده باید راجعش نظرش رو بده دیگه. ما اون چیزی که داریم دنبال می‌کنیم، ما نه تعریف ازش داریم می‌کنیم، نه داریم منفیش رو می‌گیم، ما داریم بررسیش می‌کنیم.
شما بنا رو بر این بگذارید که ما همون جنبه منفیش رو در نظر می‌گیریم که الان صحبتایی رو با خانم منظمی تو این زمینه کردیم جناب جماعت.
من عرضم اینه که آسیب شناسی یعنی آسیب دیگه، یعنی بررسی آسیب.
ما میخوایم آسیب‌هاش رو بررسی کنیم، به این معنا نیست که اون حوزه نقاط مثبت نداره. کما اینکه در گفتگو با خانم منظمی هم عرض کردم، گفتم این ماجرا، اینکه تنوع نفرات در انتخابات داره رخ میده، خودش میتونه فی نفسه اتفاق خوبی باشه، اما اینکه یک فردی اولویتش حوزه کاری تخصصی امروزش نیست و یه نیم نگاهی به پرش به بالاتر داره، آیا به اون ورزش آسیب میزند یا نه، اینجاش میشه آسیب شناسی.
آقای درخشنده، من یه سوال دارم. اگر ما افرادی رو در فدراسیون داریم که توانمندی این رو دارن که در حال حاضر، یعنی به بلسه بلغوه که میتونن یک فدراسیون دیگه ای رو اداره کنن، ما از این افراد به عنوان نایب رئیس، دبیر، رئیس کمیته یا هر چیز مشابهی بهره ببریم، این اتفاق خوبی اتفاق بدیه؟
من قرار جواب بدم؟
اجازه بفرمایید جناب آقای جماعت، کسی که دو ماه هستش اومده، البته فرق نمیکنه، جناب آقای داوود، دکتر داوود باقری هم خب کاندید شده واسه فدراسیون پزشکی، ولی حالا مشخصا با خانم منظمی داشتیم صحبت میکردیم، خب ایشون وقتی که حدوداً دو ماهی که اومده فدراسیون وزنه برداری، طبیعتاً انتظار جامعه وزنه برداری و بنده به عنوان یک پیشکسوت وزنه برداری این هستش که تمام هموغم و توجهش به وزنه برداری باشه. وقتی که میبینم که ایشون یا افراد دیگه، اصلا من کاری با شخص خود خانم منظمی ندارم، به هر حال ایشون هم مثل آقای داوود باقری یکی از نواب رئیس هستش، وقتی که میاد بعد از دو ماه کاندید میشه، من احساسم بر این هستش که اجحاف میشه در حق وزنه برداری و یه جورایی دهنکجی میشه به یک ورزش المپیکی و پرمدال مثل وزنه برداری.
ببخشید آقای دکتر باقری، وقتی یکی از بهترین افراد در حوزه علوم پزشکی ورزشی کشور هستن و امروز مدل موقتی رو هم در فدراسیون وزنه برداری در مبارزه با دوپینگ داشتن، وقتی جامعه،
البته من اعتقاد ندارم خیلی موفق بوده باشن.
خب این نظر شماست.
بله.
وقتی جامعه پزشکی ورزشی کشور به این جنبندی میرسه که ایشون میتواند اون فدراسیون رو به نحو احسن استفاده کنه و این مطالبه و خواست عمومی در اون فدراسیون هست، آیا این اتفاق بدیه؟ و شما یه منظر دیگه هم ببینید،
واسه وزنه برداری اتفاق بدیه؟ بله، واسه اون فدراسیون پزشکی ممکنه اتفاق خوبی باشه.
این برای وزنه برداری جای افتخاره که کسی که شأن سیاست یه فدراسیون دیگر امروز به عنوان نایب رئیس داره توی این ورزش خدمت میکنه. این افتخار وزن برداری کشوره.
ولی برداشت من اینه که استفاده ابزاری از وزن برداری و سکوی پرتاب نگاه کردن وزن برداری میشه
چطور فردی که شکست خورده امروز یه فدراسیون یک جامعه ورزشی دیگه دنبال اینه که ایشونو بیاره و از عمل کردش بهره ببره؟ این نشون میده که ما باید تفسیرمون
این تفسیر حضرت عالی، من اصلا راجع به شخصیت افراد یا موفقیت یا عدم موفقیت چون حرف نزدم. بحث اصلی ما راجع به این هستش که ایشون وقتی که برنامه‌های بلند مدت داره، مخصوصا خانم منظمی، حالا آیه دکتر باقری خب مدت زمان بیشتری بوده، شناخت پیدا کردن خانواده وزنه‌برداری، موفق یا ناموفق بودن ایشون رو به هر حال جامعه وزنه‌برداری میتونه نظر بده. ولی وقتی کسی که دو ماه اومده و دنبال اینه که رئیس یک فدراسیون دیگه بشه، خب مسلما نگاه ابزاری به وزنه‌برداری داره.
نه، نگاه ابزاری سای باقری. ببینید، وقتی من ابتدا در مورد دکتر باقری عرض کردم خدمت شما، وقتی چنین فردی با چنین صلابت با این کارنامه مثبت امروز جامعه وزنه‌برداری باید به خودش افتخار کنه که یک نایب رئیس در فدراسیونش هست که یک کار بزرگ و تخصصی میتونه یه فدراسیون دیگه به عنوان رئیس انجام بده.
آقای جماعت عزیز، چه کسی گفته ایشون میتونه؟ شما خیلی دارید قاطع صحبت میکنید، از کارنامه آقای باقری هم تعریف کردید. الان ما بحثی در مورد افراد نداریم، این بایستی یک فضای تخصصی بررسی بشه. و قطعا ما رو شما رسانه‌ای متخصص حوزه وزنه برداری یا پزشکی ورزشی نیستیم. این رو بهتره به نظر من بسپاریم به
آقای درخشان. شما شاید نباشید، بنده متخصص کاری هم که انجام میدم.
شما متخصص حوزه پزشکی ورزشی هستید که دارید؟
بنده متخصص مدیریت ورزش هستم.
چه ربطی داره پزشکی ورزشی قربان؟
ببخشید، شما در مورد چی پزشکی دارم صحبت میکنید؟
شما دارید مدیریت. از کارنامه موفق ایشون در حوزه پزشکی ورزشی حرف میزنید. من عرض میدم که شما تخصصش رو ندارید، بگذارید متخصصین نظر بدن.
پس ببخشید، شما در مورد
آقای جماعت عزیز،
ببخشید آقای درخشنده، شما دارید تفتخه میکنید. یک، دو، من مدیر در مورد کارنامه موفق مدیریتی آقای دکتر باقری صحبت کردم.
شما فرمودید که جامعه پزشکی ورزشی درخواست داره که ایشون حضور پیدا بکنه به عنوان یک آدم موفق در حوزه پزشکی ورزشی.
بله، در حوزه مدیریت پزشکی ورزشی.
شما مدیریت رو نگفتید، حالا الان بحثتون رو عوض کردید. آقای جماعت، ما چون زمان برنامه تقریبا تموم شد، خب این بحث من فکر می‌کنم جای طرح بیشتر داره. یعنی من فکر میکنم شما هم موضعی که گرفتید، هم نوع بیانتون، هم ادبیاتتون نیاز داره به اینکه توی فضای با فرصت بیشتری بهش پرداخته بشه. ما ان شاءالله هفته آینده این بحث رو اگر موافق باشید ابتدای برنامه رو اختصاص میدیم به این بحث، چون این بحث مهمیه و نمیشه از کنارش راحت عبور.
ما آقای باقری مسئولین برنامه و شبکه تشکر میکنم
به شما
که بحثای جدی و کارشناسی و انصافا بی‌طرفانه داره میشه. اینو بحث طلبگی میکنید. من ازتون ممنونم.
بدون شک هدف ما این هست که کارها بهتر بشه و امور هم درست اداره بشه. ممنونم، حتما خدمت شما خواهیم بود در جلسه بعدی.
زنده باشین. خدا
نگهدار. آقای باقری اصلا دیگه فرصت.
من تشکر میکنم، فکر میکنم که همونطوری که اشاره کردی نیاز هستش که برنامه بعدم بپردازیم. خوشحال شدم از اینکه باز خدمتتون بودم و خداحافظی می‌کنم.
این بحث رو ما ادامه میدیم، با یه سیاسی شناسی بشه و مورد بررسی قرار بگیره. روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
لامپ‌های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
آیین افتتاح طرح ملی شهرهای فعال هم انجام شد. اینجا فدراسیون ورزش همگانی، جایی که با حضور مدیران شهر یزد و همینطور رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی، رئیس فدراسیون ورزش همگانی آقای دکتر مولایی، این آیین به شکل آنلاین افتتاح شد. داستان چیه؟ داستان از این قراره که شهر یزد اعلام آمادگی کرد که شهر من